بخیر،
امیدوارم
که شنوندگان عزیزمون هر جا که هستن سلامت باشن. خدمتشون سلام عرض میکنم. خوشبختانه آقای حسنی بزرگوار، ما اینطور که آمارا رو میبینیم، درخواست برای واکسن تو کشور ما بالاست و به نظر میرسه همینطوری که داریم پیش میریم رقم مطلوبی باشه. حالا البته واقعا همه ما تمایل داشتیم زودتر این اتفاق میافتاد، اما در کنارش ما هی از منابع خبری مختلف میگردیم دنبال اثر بخشی واکسن، ببینیم که واکسن ها رو با هم مقایسه میکنیم و همین منابع اطلاعاتی مختلف به خصوص انتشار تحقیقات یه زمانی ما رو گمراه میکنه و واقعا تحقیق باید بدونیم که یه مبنای خاص علمی داره، هر تحقیقی رو نمیشه بهش استناد کرد و انتشار اینا به شکل عمومی با توجه به اینکه این یکی دو ساله همه ما داریم دنبال خبر میگردیم و تحقیقات مختلف و خبرهای مختلف، خیلی وقتا ما رو گمراه میکنه. اخیراً همه ما میدونیم که یه خبری از یه تحقیقی از شیراز خیلی جنجال برانگیز شد و یه نتیجه تحقیقاتی که خب یه رقم 5% رو گزارش میکرد برای جلوگیری از ابتلای به عفونت. حالا همین واژه عفونت خودش تحلیل داره از نظر علمی، یعنی حتی شما از سر بخشی یه واکسن رو میخواین در نظر بگیری باید ببینی که چند تا رقم براش ذکر میشه که چقدر در پیشگیری از ابتلای به بیماری که با اون عفونت ممکنه تو متفاوت باشه و بستری شدن، مرگ و میر، اینا همه ارقامش متفاوته. اون چی که ما در دنیا دیدیم اثر بخشی واکسن سینوفارم رو و با توجه به میزان مصرفش در دنیا رقم نسبتاً مناسبی هست. بذارین تحلیل علمی رو بشنویم از زبان آقای ناجی که ناماشنا هستن برای خیلی از عزیزان شنونده ما و مخاطبان در رسانه ملی. آقای دکتر ناجی ریاست مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن. آقای دکتر صبح شما بخیر.
منم صبح بخیر هستم خدمت شما همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
همان نام میکنم. آقای دکتر توضیح میفرمایید خیلی جنجال برانگیز شد این رقم 5% و ما هم واقعا تمایلمون این هست که واقعیت های علمی رو برای مردم بازگو بکنیم به دور از این که بخوایم افراط و تفریط بکنیم. واکسن هایی که تو دنیا پذیرفته شده هستن، در دسترس هستن و واکسن سینوفارم که این روزها بالاترین میزان تزریق در تو کشور ما داره. توضیح میفرمایید واقعا مبنای این تحقیقات چی بوده و شما که خودتون تو مرکز تحقیقاتی کار میکنید تحلیلتون از این خبر و انتشار این مقاله چی هست؟
بعد خدمتتون عرض بکنم که خب من از حرفای شما استفاده میکنم، داشتم گوش میکردم در عرضتون که فوق‌العاده عالی بود. این که بالاخره هر خبر علمی یا چاپ هر گونه اطلاعات علمی ابتدا باید مورد کنکاش علمی مرور توسط متخصصین انجام بشه و بعد مورد انتشار قرار بگیره، حتی در محافل علمی، و اینطور به صورت در واقع بدون کنکاش شده درج خبرها به نظر من درست نیست. ولی در صورت خب خود آقای مسئولی کسی که در واقع محقق این در واقع گزارش بوده هم گفتن که این واکسن ها رو اومدن در دوره های مختلف زمانی در گروه های سنی مختلف بررسی کردن که خب مطمئنن درست نیست مقایسه کردن واکسن های مختلف در گروه های سنی مختلف و در دوره های زمانی مختلف که واریانت های مختلفی از ویروس در ایران منتشر بوده. خب در اصل عملکردها متفاوت هست. به غیر از اینکه
ببین اصلا مبنای تحقیق رو زیر سوال نمیبره آدیتون ناجی، ما معمولا میگیم یه گروه انتخاب میکنیم، گروه باید از نظر سنی، جنس، نمیدونم تحلیل آماری، تعداد افراد، یا حتی به قول فرمایش شما سویه های مختلف که ما میگیم واقعا انقدر ظرفیت ما داشتیم که ببینیم تمام این بیماران ما با چه سویه تو چه دوره زمانی مبتلا بودن.
دقیقاً اینا مسئله هستش که بعد بهش توجه کرد. بیشترین اشکالی که میتونیم بگیریم این هستش که یک مطلب علمی هیچ وقت نباید به صورت آزاد بدون مرور کردن و کنکاش شدن چاپ بشه، و اون هم اطلاعاتی که ما میدونیم که موجب تشویش میشه در واقع به نظر من، در نگرانی هایی رو در واقع به وجود میاره. ولی خب من یک چیز دیگه هم میخوام خدمتتون بگم و این هستش که حالا علی رغم تمام این مسائلی که گفتیم در همین گزارش ما یه دو تا عدد 55% و 65% داشتیم که اتفاقا خیلی مهم بود. 55% در بستری شدن در بیمارستان و 65% جلوگیری از بیماری. ولی این عدد 5% که خب عدد اشتباه هم هست به نظر من، خیلی در واقع آگاماندیسمان شد در مطبوعات و این هم یکی دیگه از اشکالات هست. این در واقع من فکر میکنم درسته که ممکن استش که تا شایعات و البته این مطالعه شایعه نبوده، این مطالعه در واقع مطالعه بود که بعد مورد کنکاش قرار میگرفت، اما مطبوعات ما هم و افراد قبره هم باید در انتشار این گونه در واقع اطلاعات هم به مقداری تومنیه داشته باشن و نخوان فورا تا یک خبری رو میاد یا یک نامه میاد فورا باعث انتشار اون بشه.
شاید واقعا اشکالش اینه که آقای دکتر ناجی خیلی از ما به عنوان جمعیت عمومی استنباطمون از جملاتی که یک محقق تو گزارش تحقیقاتی خودش منتشر میکنه استنباط علمی نیست.
بله.
ما میچسبیم به اون رقما که ای بابا این 5%، اون یکی 60%، اون یکی 70%، بعد برای خودمون تحلیل میذاریم روش.
بله.
خب واقعا باید این کار، حتی من فکر میکنم از حوزه خبری سلامت یعنی خبرنگارای سلامت هم خارج باشه، یعنی واقعا اینقدر تخصصیه.
بله.
که اینو واقعا کسی که حداقل یه کارشناسی ارشد رو گرفته، یه کار پژوهشی میدونه که یه مبنایی باید داشته باشه، یا اصلا تو حوزه پزشکی باید بدونه که مبنای کار مطالعه بالینی مثلا چی هست.
بله کاملا درست هست این موضوع، ولی خب به هر حال این اتفاق افتاده و ما باید جدای این موضوع رو بگیریم. در واقع مثال یک اصطلاحی هست به نام اینفودمی، یعنی که مردم در جامعه اطلاعات خیلی متناقض و گسترده از منابع مختلف در واقع به دست میارند و خب به هر صورت موجب سردرگمی اونها میشه و این اخبار موجب میشه که به نظر من اتفاقا آب به جوی افرادی که ضد واکسن و ضد سلامت در واقع افراد هستن ریخته بشه. برای باید دقت بیشتری در این زمینه کرد. ولی خب ما در مورد سینوفارم، حالا من میخوام خدمتتون بگم این هستش که بالاخره یک واکسن شناسنامه داره، مطالعات علمی بسیار بزرگی در دنیا وجود داره، مردم اگر میخوان مراجعه بکنن میتونن در واقع به اون مطالعات که در واقع هم طراحی در واقع مطالعه بهتری صورت گرفته و اطلاعات خیلی وسیع‌تر و متقن‌تری به ما بده مراجعه بکنیم بهشون و میتونیم ازشون استفاده کنیم. بعد من اگر اجازه هستش و زمان داریم میخوام یه خیلی کوچیک هم خدمتتون بگم. اجازه هست؟
بله بفرمایید. خواهش می‌کنم. زمین که حالی تو یه چیزی هم تو ذهنتون باشه. الان خب برای ویزا گرفتن خیلی از کشور تردد، شنوندگانم به ما پیغام میدن میگن مثلا ما برای ورود به یک کشوری به ما گفتن که مثلا سینوفارم رو قبول نکردن، نمیدونم خیلی الان دنبالین. حتی من دیروز یه خبری شنیدم رسما که آره برای مسافرایی که میخوان سفر به خارج از کشور داشته باشن آسترازنکا رو میزنن، یعنی یه جوری برای یه گروهی جداشون کردن از بقیه مردم. اینم یه توضیح برامون میدین.
خب به هر صورت کشورهای مختلف قوانین مختلفی دارن در اینکه چه نوع واکسنی رو مورد قبول قرار میدن. مثلا در کشوری مثل حالا من قبل از اینکه حالا تو کشور اروپایی مثلا سینوفارم رو ندارن، اونها واکسن های خودشون رو دارن. ولی خب میدونیم این تغییر تحولات داره صورت میگیره. حتی سینوفارم
یک چند تا هم داریم، چند تا کشور اروپایی که الان سینوفارم رو قبول میکنن، ویزا میدن.
میخواستم توضیح بدم خدمتتون. میخوام بگم که در حساب سینوفارم یک واکسنی هستش که سازمان جهانی بهداشت اون رو قبول کرده، مجوز اصراری بهش داده. آمریکا هم تا همین چند مدت پیش قبول نمی‌کرد، ولی الان می‌دونیم خبرهایی هستش که کشوری مثل آمریکا تمام واکسن‌هایی که سازمان جهانی بهداشت مورد قبولشون هستش رو قبول داره برای ویزا دادن و یا ورود افراد به اون کشور و مطمئناً کشورهای دیگه هم این قوانین رو تغییر میده. همونطور که فرمودید سینوفارم الان حداقل توی 5 تا کشور اروپایی در حال حاضر این مجوز رو در مورد اونها داره، کشورهای مثل فرانسه، در اصل هم خدمتتون که اسپانیا، پرتغال، یونان کشورهایی هستن که قبول دارن این واکسن رو.
حتی من شنیدم کانادا برای برکتم حالا با یه شرایطی تایید کرده برای ایرانی که به حال برکت زدن و میخوان تردد بکنن. دوست یه نکته هم خودتون میخواستیم بگین یادتون نره. یه دقیقه ما فرصت بیشتر نداریم.
من میخواستم بگم که ما باید به مطالعات بزرگ بریم، ولی این هم دلیل نمیشه که ما سر در بس یک واکسن رو فقط ازش تعریف بکنیم و بگیم نوبت ضعفی هم نداره. در اصل واکسن ها باید بدونن محبتان عزیزمون که دارای کفایت های مختلفی هستن و بعضی از موارد در صورت مقایسه کردن دو تا واکسنی که کفایت بالاتر و پایین‌تر داره دلیل نمیشه که واکسن رو ما تخریب بکنیم، بگیم واکسن خوبی نیست و یا که بگیم نه خیلی واکسن خوبی هم هستش و اصلا هیچ گونه کنکاشی نکنید. در اصل در تزریق واکسن یه سری تکنیک‌هایی وجود داره.
بله.
این تکنیک‌ها رو بعد در نظر گرفت که مثلا کدوم واکسن برای کدوم گروه سنی مورد مناسب بهتری هستش. اما اگر علمی‌تر نسبت به این موضوع فکر بکنیم تمام ناراحتی‌های مردم هم در واقع رفع خواهد شد. این طور از این بعد این اتفاق
واقعا تلاش شما هم این هست آقای دکتر، علاوه بر اینکه مردم ترغیب بکنیم به زدن واکسن و به جای حالا این روزها پویش واکسن بزنیم رو بیشتر باید ترغیب بکنیم، واقعیت های علمی رو هم بازگو بکنیم. چه خوبه حالا درست مردان ما سعی بکنن که انتخاب های خیلی خوبی هم داشته باشن، به خصوص برای گروه های سنی که در خطر بیشتری هستن. سپاسگزارم آقای دکتر ناجی، فرصتی بود در محضر شما که بیشتر یاد بگیریم. با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون.
ممنون، قربان شما، خداحافظ.
خیلی متشکرم از شما خانم علوی نازنین، و فهم میکنم به خیلی از سوالهای مردم پاسخ داده شد و امیدوارم بزرگترین دغدغه‌شون، چون جمعیت زیادی سینوفارم زدن دیگه، و بله، همین بحث سفرهای خارجی، امیدواریم که با یه دستور از طرف WHO سازمان جهانی بهداشت حداقل همه کشورها مجاب بشن که همه واکسن‌های مورد تایید WHO رو قبول کنن به عنوان مسافر. اینه این جمعیت زیاد اگر بخوان یه سفر انجام بدن، این دغدغه به هر حال دغدغه کمی نیست.
ولی باید قبول بکنیم یه خورده بعضی وقتا سلامت و سیاست که خورده که نه خیلی با هم تقاطع پیدا می‌کنه. خیلی وقتا باید دنبال این اغراض سیاسی هم تو دنیا بگردیم، و البته مسائل اقتصادی بالاخره اینا منافع مالی پشت پرده خرید و فروش این واکسیناسیون هم در دنیا مطرحه، و واقعا
چین این هنوز هم مخالفت میکنه برای اینکه منشأ ویروس رو اجازه بده توی کشورش پیدا کنه.
آره، البته خب ادعاهایی هم کرده که اصلا منشأ ممکنه مال کشورهای دیگه ای باشه، حالا کاری به این مسائل نداریم، ولی به هر حال باید همه این تعارضات رو در نظر بگیریم. اما واکسن در دسترس ما، با تایید نظام سلامت ما، بریم واکسن بزنیم، اطرافیانمون رو متقاعد کنیم. ممنونم از شما،
خواهش میکنم، متشکرم، روزتون بخیر و خداحافظ. همچنان با شما هستیم با برنامه به زندگی سلام کن، دومین روز هفته وحدت. چرا خوبه که از همین روزها سعی کنیم برای اینکه اخلاق که سر لوحه میتونه خیلی از اتفاقهای خوب باشه در زندگی ما رو، سعی کنیم توی خودمون قطره قطره ایجاد کنیم و این هفته بشه سرمنشه یه اتفاق خوب و تحول خوب اخلاقی در زندگی ما.
با این نسخه به حال خوب میرسید. کاغذ بیخط
در روایت داره روز قیامت که تمام خلق اولین و آخرین فریاد وانفساشون بلنده، یک نفر فقط دستش به دعا بلنده در درگاه خدا، میگه خدایا امتم، امتم، با امتی، با امتی. اون یک نفر وجود مقدس پیغمبر که فقط به فکر امتش هست. مرحوم نراقی تو جامع السعادات نقل کرده که پیغمبر به خدا نوتال عرض کرد که خدایا حساب امت من رو روز قیامت جوری برس که هیچ کسی نبینه، که خجالت نکشن، که آبروشون پیش کسی نره، فقط و فقط تو ببینی و من. که اونجا خدا یه بشارتی به هممون داد، خدا نوتال فرمود حبیب من، اگر تو مهربان هستی به مؤمنین، به امتت، انا ارعف به عبادی منک، من که مهربانترم، من خالق مهربانیم، فاحاسب هم وحدی، یه جوری به حسابشون میرسم که حتی پیش تو هم خجالت نکشن، تو هم نبین، خودم به تنهایی به حسابشون میرسم که هیچ کسی نبینه تو خجالت نکشن.
امروز پرسیدیم چقدر از نرم افزارهای کاربردی استفاده میکنید، و یه نکته رو بگم، اونم این که با وجود نرم افزارها زمان فعالیت تجاری دیگه محدود نیست، میشه در تمام طول روز فعالیت داشت، مشتری ها در هر ساعتی از روز از خدمات استفاده کنن، خرید کنن، پیغام بذارن، و یا فقط محصولات رو حتی ببینن بدون اینکه از منزل خارج بشن. شما قدیم میخواستی بری کفش بخری، باید حتما زمانی که مغازه باز بود میرفت. الان ساعت 3 صبح اگر شما احساس کنی که نیاز داری کفش بخری، میتونی بری توی پیج‌های متفاوتی که دارن کفش میفروشن، اونی که میخوای رو انتخاب کنی، سایزت رو بگی، مبلغش رو پرداخت کنی و چند روز بعد هم تحویلش بگیری. به همین راحتی میشه از تکنولوژی استفاده کرد برای بهبود شرایط زندگی و آسان شدن امورات روزمره. هفت و 45 دقیقه و 60 ثانیه خبر.
60 ثانیه با سلامت.
60 ثانیه با مسئولان در شبکه‌های اجتماعی. خودنمایی هشتگ تلکابین و گرگان در پست آقای منتظری نماینده گرگان. معاون پارلمانی رئیس جمهور مطلبی و در خصوص توجه دولت به مسئله کتاب و کتابخوانی به اشتراک گذاشت. وزیر کشور هم با انتشار دو عکس از خود در شبکه اجتماعی نوشت: چهارمین جلسه کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی. یکی از مطالبی که روز گذشته رئیس دستگاه قضا به اشتراک گذاشت اینه: دست مانع تراش را قطع می‌کنیم. اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور هم در شبکه اجتماعی صفحه رسمی آقای مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور را به کاربران معرفی کرد و وزیر بهداشت هم در آخرین مطلب خود یادآور شد که نه تنها در ایران بلکه در جهان شاهد موج ششم کرونا در آبان ماه خواهیم بود.
خیلی متشکرم بابت خبرهای امروز.
خواهش میکنم تا فردا.
خداحافظ. خب همچنان با شما هستیم با به زندگی سلام کنم و همراه بشیم با مرجان قندی در با سلامت.
بازی های محلی بخشی از هر فرهنگ محسوب می شوند که متناسب با وضعیت اقلیمی و فرهنگی هر منطقه طراحی شده و همین هماهنگی و همراهی با جغرافیا و فرهنگ رمز ماندگاری آنها شده است. بازی قلعه قوس، بازی محبوب سردار دلها قاسم سلیمانی ثبت ملی شد.
بازی محلی ما داریم، ما میگیم قلعه بازی. خب اون کار نظامیگریش جای خودش مخم که جا میومد، خب بخواست با بچه اینجا بشیشه.
نکردی تو قلعه بیرد؟ نه نمیتونی بکشی، تو قلعه میتونی بیرد. بریاد، بزن 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 بزن
محمد تقی امیری خراسانی رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی با اشاره به اینکه بازی‌های بومی و محلی ریشه در اصالت ایران زمین دارند گفت:
فدراسیون ورزش روستایی و بازی‌های بومی محلی یکی از سیاست‌ها و رسالت‌هاش احیا و توسعه ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی محلی است. ما در مناطق مختلف در جای سرزمین ایران اسلامی بازی‌های بومی محلی و ورزش‌های سنتی خاص خودمون رو داریم که یکی از این بازی‌ها بازی قلعه قوس، بازی مورد علاقه سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی است. سردار شهید هر وقت که روستای قنات ملک که خودشون تشریف می بردن با هم ولایتی ها این بازی ها رو انجام می دادن. لذا یکی از رسالت های فدراسیون ثبت ملی همه این بازی هاست که به لطف خداوند و با همکاری وزارت میراث فرهنگی خدا رو شکر ثبت ملی رقم خورد و ما به دنبال رونمایی از این سند ثبت ملی این بازی هستیم و انشالله کلیپ بازی که به صورت آموزشی و انیمیشنی هم هست بعد از این رونمایی ثبت بازی در اختیار علاقمندان قرار بگیره و سعیمون در اینه که ما آموزش هامون با زیرنویس انگلیسی و عربی باشه که بقیه کشورها را هم جلب توجه بکنیم از این جهت که بدانن که این بازی ها به نام کشور عزیزمون هست، چون خیلی از این بازی ها در بقیه کشورها هم رایج هست و مهم اینه که ما ثبت ملی و انشالله تو مرحله بعدی ثبت بین المللی رو داشته باشیم و بتوانیم در مرحله توسعه هم گام های بلندی رو برداریم.
زمانی که هنوز بازی‌های الکترونیکی و گوشی‌های همراه امکان بازی‌های فیزیکی و فکری را از مردم نگرفته بود، خیلی‌ها در روستاها و شهرهای مختلف برای خودشان بازی‌های دست جمعی می‌کردند، بازی‌هایی که حالا باید گفت بسیاری از آنها در حال فراموشی است.
خب بخش با سلامت رو شنیدیم و با تشکر از مرجان قندی. ساعت 7:50 آنچه در شبکه رادیویی سلامت در ادامه روزهای شنید.
سلامت در امروز.
پاسخگو ساعت 8:20 با موضوع گام‌های برای مهار کرونا تقدیم شما خواهد شد. افق روشن 9:10 برنامه هفتم توسعه یک پارچگی مدیریت خدمات شهر. خونه زندگی ساعت 10:30 با موضوع چگونه خانوادگی من این کلمه رو نمیتونم بخورم متحد داشته باشیم. برنامه نیم نگاه ساعت 12:30 طب اسلامی از ادعا تا واقعیت. امیدوارم که هر برنامه رو که دوست دارید سر ساعت خودش بشنوید. اگر هم فرصت نکردید حتما از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا بتونید این برنامه رو دانلود کنید و بشنوید، یا هم به سایتش برید iranseda.ir و هر برنامه رو که دوست دارید دانلود بفرمایید و بشنوید.
شکر واسه هر چی که دادی، هر چی ندادی شکر، واسه قطره اشکم لحظه شادی شکر، که میتونم بخندم به غمهای کشندم. میشه تو نامیدی به رویا دل ببندم. هرکی دنیاشو سپرد دست تو بیچاره نشد، زندگی هزار دفعه به مو رسید پاره نشد. درست اونجا که خیالشم نمی کردم رسون، اونجایی که خواستی برگردی و برگردم رسون. شد واسه هرچی که دادی، هرچی ندادی شد، واسه قطره اشکم لحظه شادی شد، که میتونم بخندم به غمهای کشندم. میشه تو نامیدی به رویام دل ببندم. چشمام که باهاش دلشکر از شادی میسازم، چشامو توی قفس میبندم و رویای آزادی میسازم. شد که به دو روز دنیا و زمین هنوز میخندم. سر من همیشه پایین جلو که سر بلندم، که سر بلندم. شکر واسه هر چی که دادی، هر چی ندادی شکر.
صبحتون بخیر. اما جنبندی برنامه امروز آقای دکتر امیر عبدالرضا سپنجی، دکترای علوم ارتباطات.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان ارجمند. دکتر امیر عبدالرضا سپنجی هستم، مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. در خصوص بحث کاهش رفت و آمدها در سطح شهرها، به ویژه کلان شهرها، و به هر حال کاهش بار حمل و نقل عمومی و شخصی، خب یکی از مهمترین نکات بحث دولت الکترونیک هست، ای گاورمنت، که که با استفاده از نرم افزارهای کاربردی یا اپلیکیشن های تلفن همراه، وبسایت ها و ابزارهای ارتباطی مدرن فضای سایبری در دنیا به شدت رواج پیدا کرده. خب تو این دوره همگیری یا پاندمی کرونا هم این خیلی بیشتر دیده شد در ایران و در سایر کشورهای دنیا، اینکه ترددها کاهش پیدا کنه، شرایط قرنطینه بود و به هر حال فضایی که عبور و مرور و حضور انسانها در فضاهای عمومی و واقعی هرچه کمتر بشه، به شدت تلاش شد که این اتفاق بیفته. طبعا نرم افزارهایی که کارهای ما رو میتونن به صورت عادی و روزمره انجام بدن، کارهای بانکیمون، خریدهامون، خریدهای آنلاینمون، سفارشامون، مسائل اداری و سازمانیمون و به شکل دورکاری بتونیم اینا رو انجام بدیم. حالا حتی مثلا وقتی در داخل ماشین هستیم راه‌های نزدیکتر رو به ما نشون بدن، طبعا باعث کاهش رفت و آمد میشه، کاهش ترافیک میشه و نحوه استفاده از اینها، سواد رسانه‌ای و آنلاین مناسب داشتن برای بهره‌مندی دقیق و صحیح از اینها برای همه مؤثر هست. خب برای آموزش، برای رسیدن به مقاصد علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادیمون این نرم افزارها خیلی کمک کنند است و رو ابزاری مثل موبایل که دیگه خیلی هم همه‌گیر شده و تقریبا بسیاری از اقشار جامعه این تلفن‌های هوشمند رو دارن، خیلی میتونه مفید باشه و قابل استفاده. طبعا نحوه بهره‌مندی از اینا رو هم باید آموزش داد و ازش به خوبی استفاده کرد. ممنون و متشکر از توجه شما.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمندمون که همراه ما هستید. یه دو سه تا پیامک بخونیم و تمام. الهام خانم از رفسنجان گفتن بسیار استفاده میکنم، بلخص کتابخانی و تحقیق و پژوهش و آموزش. آقای سعید حسینی از البرز زیبا گفتن من امروز خواب موندم. اشکال نداره، فدای سرتون. به هر حال امروز بدنتون نیاز داشته که بیشتر بخوابید، بیشتر خوابیدید، هیچ اشکالی نداره. خانم درودیان هم گفتن سرآغاز صحبت به نام خداست که بخشنده و مهربان کبریاست. گفتن روز تربیت بدنی رو به ورزشکارا تبریک میگم و به خصوص دخترم، البته هفته تربیت بدنی روز تربیت بدنی دوشنبه بود و گفتن و به خصوص دخترم خانم زهدی که دانشجو هم هست. خیلی متشکرم و ممنونم از همه شما و سپاس از اینکه امروز هم برنامه به زندگی سلام کن رو شنیدیم. مثل همیشه دعا میکنیم برای سلامتی حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه شریف و آرزوی تجلیل در ظهور ایشون و برنامه امروز رو هم با دعا برای تجلیل فرجه ایشون به اتمام میرسونیم و مثل همیشه میگم این قصه هم رسید به پایان. جان شما و خاطر همان، التماس دعا، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. با نام و یاد خدا و سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند. من شهرزاد گنجی نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت را به آگاهی می رسانم. معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت سویه غالب شیوع کرونا دلتاست و در حال حاضر سویه جدیدی مردم را نگران نخواهد کرد. دکتر جان بابایی با بیان اینکه هنوز وارد موج ششم کرونا نشده ایم اما باید مراقب باشیم گفت نگرانی های مردم باید کاهش یابد اما نباید بی توجهی کنیم.